بسم الله الرحمن الرحیم. فخر رازی بر مطلب سه اشکال وارد کرده بود. یک اشکال و جوابش که جدا بود خوندیم، دو اشکال دیگر رو که پشت سر هم خواجه ذکر کرده بودند، اشکال اولش رو با جوابش باز خوندیم. به خاطر اینکه تکرار نشه من جواب رو زودتر خوندم از اشکال، ولی مثل این که دو مرتبه باید مطالب گفته بشه تا وارد اشکال دوم بشیم. اشکال اولی که ایشون کرده بود این بود که ما در وقت خوردن غذای لذیذ و آشامیدنی گوارا حالتی پیدا میکنیم که اسمشو لذت میداریم، از طرفی حالت دیگری هم که ادراک ملائمه برای ما پیش میاد. شما گفتید که لذت رو ما تفسیر میکنیم به ادراک ملائم. باید ثابت کنید که اون حالتی که اسمش لذته با این حالتی که ادراک ملائمه یکیست تا بتونید شما اون لذت رو به ادراک ملائم تفسیر کنید. و مادامی که اثبات نکردید اتحاد این دو حالت رو، نمیتونید یکی رو مفسر دیگری قرار بدید. سلام علیکم. این اشکال اول ایشون بود که جوابش رو هم عرض کردیم. اشکال دوم اینه که شما گفتید بعد از این که اثبات کردید که لذت ادراک ملائمه، گفتید هر قوه ملائم خودش رو ادراک میکنه و از این ادراک ملائم لذت میبره و این ادراک ملائم لذت اوست و همین رو در عقل هم پیاده کردید. گفتید قوه عاقل هم ملائمی دارد که عبارت از صبر معقول است، او اگر این ملائم رو ادراک بکنه لذت براش حاصله و این لذت هم لذت عقلی است. شما از باب این که ادراک ملائم، اول گفتید ادراک ملائم لذته، بعد همین ادراک ملائم رو برای عقلم ثابت کردید، نتیجه گرفتید که لذت عقلی داریم. حرف ما اینه که از کجا شما ثابت کردید که عقل ادراک ملائم میکنه؟ اون چه که شما ثابت کردید این بود که برای عقل کمالاتی هست و برای معقوله هست، بیش از این نگفتید. اما اینکه این صور معقوله ملائم عقله و عقلم از ادراک این ملائم لذت میبره، این ثابت نشد. باید شما ثابت میکردید که این صور معقوله ملائم عقلند و ادراک این ملائمات لذته. شما این کارو نکردید، شما فقط تفسیر کردید لذت عقلیه رو به ادراک ملائماتی که برای عقل ملائمند و این کافی نبود، چون بحث ما در تفسیر و لغت نویسی نیست، بحث ما در بیان حقیقته. حقیقت لذت عقلی رو شما باید بیان کنید و بر این حقیقت هم، بر وجود این حقیقت هم دلیل اقامه کنید و این کار رو شما نکردید. برخلاف شما، ما شاهدی داریم بر این که این حالت یعنی ادراک الملائمی که اسمش شما لذت گذاشتید برای عقل پیش نمیاد و نتیجتا لذت عقلی نداریم. ما بر این مدعامون شاهد داریم. نه تنها دلیلی در کلام شما بر اثبات مدعاتون دیده نمیشه، بلکه پیش ما شاهدی بر علیه مدعای شما قائمه. و اون شاهد اینه که اگر صبر معقول ملائم عقل انسانی میبود، از باب این که هر قوهی به ملائم خودش تمایل نشون میداد، باید قوه عاقله هم به این ملائم خودش که صبر معقول است تمایل نشون بده، در حالی که ما در جهان خارج خلاف اینو میبینیم. یعنی میبینیم انسانها تمایلی به تحصیل علم ندارن، بلکه تا آخر عمر جاهل میمونن و از این لذت بهره نمیبرن، در حالی که به لذتهای حسی اهمیت میدن و اونها رو شدیداً تعقیب میکنن، برای رسیدن به اونها تلاش زیادی هم دارن، اما در مورد لذت‌های عقلی اصلا اعتنایی ندارن. اگر واقعا صورت معقول ملائم عقل بود، از باب اینکه اونها عقل داشتن و هر قوه هم به ملائم خودش توجه داشت، اونا باید به این صورت معقوله توجه میکردن و از این صورت معقوله استفاده میکردن. و چون میبینیم از این صورت معقوله استفاده نمی کنن، کشف میکنیم که این صور معقوله ملائم عقل نیستند. پس اگر این صور معقوله ادراک بشن، ادراک ملائم نشده تا لذت عقلیه به وجود بیاد. شما از اون اشکال اولمون گذشتیم که لذت ادراک ملائم نیست، باید اثبات کنید که ادراک ملائم هست. ما قبول میکنیم که لذت ادراک ملائم هست، ولی از کجا شما گفتید این صور معقوله ملائم عقلند؟ تا ادراک اونها ادراک ملائم بشه و لذت عقلیه به وجود بیاره. دلیلی که برای این اقامه نکردید که ادراک ملائم برای عقل به وجود میاد و همون حالتی برای عقل، حالتی نظیر اون حالتی که در عقل پیدا میشه، اینو که نگفتید. این باید اثبات بشه که همونطور که در وقت عقل قوه ذائقه ما یک حالتی پیدا میکنه، در وقت تعقل صور معقوله هم قوه عاقله ما یه همچین حالتی پیدا کنه. این که اثبات نشد، بیان نکردید که ما ادراک ملائم میکنیم. گذشته از این که در کلام شما بیانی برای مدعا نبود، در نزد ما هم علیه این مدعای شما بیانی هست که بیانش را عرض کردن. بعد ممکنه مصنف از این اشکال دفاع کنه و جواب بده. فخر رازی متوجه احتمال جواب بوده، خودش جواب داده، حالا اون انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. ثم ذکرتم، اول اشکال دومه. اشکال اول این بود که لذتی که ما در اکل و شرب و امثال ذلک وجدان میکنیم، معلوم نیست همون ادراک ملائمی باشه که اون رو هم وجدان میکنیم. شاید اون دو وجدانی فرق کنن. شما اثبات کنین که این دوتا یکیه تا اینکه بتونید ادراک ملائم رو مفسر لذت قرار بدین. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که سلمنا که لذت ادراک ملائمه، ولی از کجا معلوم که این ادراک الملائم و اون حالت خاصی که برای عاقل پیدا شد و برای شارب پیدا شد، برای عاقل هم پیدا میشه؟ از کجا این ادراک الملائم رو عقل هم داره و اون حالت رو عاقل هم داره؟ ثم ذکرتم، شما ذکر کردید که عاقل یدرک الملائم را فهو ملتز بالملائم. ما از اشکال اولمون که ادراک ملائم لذت نیست صرف نظر میکنیم، قبول میکنیم ادراک ملائم لذته، ولی حرف ما اینه که عقل چطور ادراک ملائم میکنه؟ شما گفتید ما قصد میکنیم به لذت عقلی ادراک ملائم را. مگر قصد میکنیم نعنی؟ مگر انا نعنی سلام علیکم به این لفظ این معنا را کافیه؟ مگر انا نفسر هذا اللفظ و هذا المعنا کافیه؟ تفسیر میکنیم، قصد میکنیم، این هم لغته. در فلسفه که شما میخواد حقیقت مطلب را بیان کنید، نعنی معنا نداره، نفسر رو معنا نداره. این بحث با عنایت، یعنی با نعنی گفتن جور در نمیاد، درست نمیشه. با تفسیر به این که بگید ای کذا اللذتو ای ادراک و کمال، که تفسیر کنید، این که مال کار لغت، کار شما نیست. شما باید حقیقت رو بیان کنید. و هذا الوصف لا یستقیم بالعنایه و تفسیر. این بحث با عنایت و تفسیر که نمیتونید صاف در بیارید، با نعنی گفتن، با تفسیر کردن که نمیشه مطلبی رو درست کرد. لعنه لیس بلغوی، این بحث ما بحث لغوی نیست که با نعنی درست بشه، با ای و یعنی درست بشه. فعلیکم ان تقیموا البرهان الا ان حالت العاقل هی تلک الحاله، بر شما بود که اقامه برهان بکنید بر این که حالت عقل همون حالتی است که برای اکل و شرب پیش میاد به عینها، درست همون حالته. اگر شما ثابت کردین که عقلم یه حالتی مثل حالت ذائقه داره و مثل حالت لامسه داره، اون وقت ما میتونیم از شما قبول بکنیم که لذت عقلیه هست. این رو باید شما اقامه برهان بکنید و اقامه برهان نکردید، فقط ادعا کردید که ادراک ملائم شده، ولی این ادراک ملائم رو ثابت کنید و بیان کنید که واقعا ملائمی بوده ادراک شده. نه، این کار نکرد. فعلیکم ان تقیم البرهان، بر این که حالت عاقل همون حالت عاقل و شارب است و اینها، این باید اثبات میشد تا یصح لکم الحکم به وجود لذت عقلیه، تا برای شما ممکن بود که حکم به لذت عقلیه بکنید. مادامی که اثبات نکردید این مطلب رو، نمیتونید حکم به لذت عقلیه بکنید. لذت عقلیه در صورتی ثابت میشه که شما بیان کنید که عاقلم همون حالتی رو داره که عاقل داشت. عاقل هم همون حالتی رو داره که شارب داشت. اینو شما اثبات نشدید، ادراک ملائم ثابت نشد و نتیجتا لذت عقلی نتیجه گرفته نمیشه. این اشکال دومیش. بعد اشکالش رو تقویت میکنه، میگه نه تنها شما بیانی بر مدعای خودتون اقامه نکردید، بلکه بر علیهتون هم بیان هست. و اون اینه که اگر صبر عقلی ملائم عقل میبود و با ادراک این ملائم اون حالت خاص برای عقل به وجود میامد که اسمش لذت میذاشتیم، همه ی انسان ها به خاطر داشتن عقل باید دنبال لذت عقلی میرفتن، در حالی که ما کثیری از انسان ها رو میبینیم که اصلا توجه به تحصیل علم و به دست آوردن لذت عقلی ندارند. از اینجا میفهمیم که اونی که شما اسمش لذت عقلی گذاشتین در واقع لذت نبوده، اونی که شما ملائم عقلیات ملائم عقل دیدید ملائم عقل نبوده، و الا اگر ملائم عقل بود هر قوه عقلی باید دنبال ملائمش میرفت، در حالی که انسان ها دنبال ملائمشون که تحصیل صبر معقول است نمیرن. ثم قال و مما یبطل قولکم، شواهدی از شواهدی که قول شما رو باطل میکند و ثابت میکنه شما لذت عقلی ندارین این است که نفس قبل از موت، حالا شما میگید بعد از موت اون صور عقلیه رو که تحصیل کرده ملاحظه میکنه و لذت میبره، حالا ما به بعد الموت کار نداریم چون نرفتیم و خبرم نداریم، اما قبل الموتشو داریم، صور عقلیه به دست میاد کسی اطلاع نمیکنه یا در دسترس هست کسی دنبال تحصیلش نمیره. ان النفس قبل الموت عالمتون به هذه المعلومات، قبل از اینکه مرگ آرز بشه نفس عالم به این معلومات عقلیه هست برای بعضی ها لااقل، معنها لا تجد اللذت العظیمه، یا عالم نیست دنبالش نمیره، یا اگر عالم هست ازش اون لذت رو لذت خاص رو نمیبره، چون شما گفتید لذت عقلی لذت عظیمیه ما فوق لذت حسیه. خب از انسان ها بپرسید که لذت عقلی لذت تحصیل علم برای شما بیشتره یا لذت خوردن و خوابیدن و آشامیدن و بقیه چیزها، مسلم اون لذت برایشون بیشتره. لذت در وقت تحصیل علم هم میبینید که باز اگر یه مزاحم حسی به وجود آمد سمت اون مزاحم حسی میرن، به لذت عقلی توجه چندانی ندارن. اونایی که تحصیل نکردن که از اول دنبال تحصیلش نمیرن، اونایی هم که تحصیل کردن اعتنایی چندانی بهش ندارن. ما انها لا تجد اللذت العظیمت التي تصفونها، در حالی که این نفس نمیابد لذت عظیمی رو که شما برای لذت عقلی به عنوان لذت عقلی توصیف کردید. فلو کانت الادراکات نفس و لذات، اگر ادراک خود لذت باشه چنانچه شما گفتید، لکانت یعنی لکانت نفس ملتزتن به این صور معقولیه معقوله، کما کانت مدرکتن، همونطور که مدرک هست باید ملز هم باشه، چون شما لذت و ادراک رو مرادف گرفتید، لذت با ادراک خاص رو مرادف گرفتید، خب اون ادراک که هست پس باید لذت هم باشه، در حالی که ما میبینیم ادراک هست ولی لذت نیست. از اینجا میفهمیم که لذت ادراک ملائم نیست، تازه در عقل هم لذت ادراک ملائم نیست، حالا در حسیات قبول کنیم لااقل در عقل قبول نداریم که لذت عبارت از ادراک ملائمات. ممکنه کسی جواب بده به همون جوابی که در تنبیه بعدی خود مصنف تذکر میده و فخر رازی هم متوجه بوده، چون میبینه فصل بعدی رو دیده که میخواست شعر بنویسه، متوجه این جواب بوده، ولی جواب مصنف رو قانع کننده ندیده، لذا به عنوان دفع دخل مقدر اینجا جواب مصنف رو نقل کرده و رد کرده. ممکنه کسی جواب بده که کسانی که به صور معقول علاقه وافر نشون نمیدند، حالا یا کسب نمی کنن یا اگر کسب کردن چندان اهمیت نمیدن، اینها به خاطر اینه که گرفتار مشغولیات دیگرند و اون مشغولیات دیگر به اونها اجازه نمیده که از این ذخایر ملائم عقلشون استفاده کامل ببرند. اگر اون مشغولیات تموم بشه و انسان نفسش از بدن جدا بشه که مشغولیات دنیوی نباشه، اون وقت توجهش به این صور معقوله کامل میشه، اون بها و جمالی که واقعا برای صورت معقوله بوده پیشش جلوه میکنه و روشن میشه، لذت تام رو میبره بعد از مرگ، چون اشتغالات تعطیل میشه. اما تا وقتی اشتغالات موجوده اون جلوه و بهای صور معقوله پیشش مخفیه و همینجا لذت کامل نمیبره. این بیانیست که بعدا ما ذکر میکنیم، اما فخر رازی اینو قبول نداره، میگه آیا چیزی بعد از این که حاصل شد گرفتار مانع میشه؟ اگر این وقت چیزی حاصل نباشه بگید حاصل نشد به خاطر وجود مانع، خب قبول میکنیم. اما یه چیزی حاصل شده، موانع رو برداشته و نفوذ کرده و پدید آمده، آیا ممکنه که بگید که این شی بعد از وجود گرفتنش گرفتار مانعه؟ اشتغال به بدن رو شما مانع از حصول لذت میدونید. به قول خودتون ادراک لذت حاصل شده، اون وقت مانع دیگه چیه؟ شما میگید ادراک یعنی لذت. ادراک هم که پیش آمده، شخص بالاخره یه صورت مقوله کسب کرده، از ادراک درست شده، چرا لذت حاصل نمیشه؟ شما میگید چون مانع داره. خب اگر ادراک آمده لذت هم آمده، مانعش چی بوده؟ مانع هم برفرض بوده که الان من نکرده، چون ادراک حاصل شده لذت هم به دنبالش، چرا لذت تاثیر خودش نمی کنه؟ اگر مانع جلوی آمدن لذت رو میگرفت جا داشت، ولی الان ادراک که آمده، لذت هم به قول شما که مرادف ادراکه، اونم آمده، وقت مانع یعنی چی؟ بعد از حصولشه که مانع وجود نداره، مانع معنا نداره، مانع جلوی حصول رو میگیره، نه بعد از حصول کاری انجام بده. والقول بان الاشتغال به تدبیر البدن مانع عن حصول اللذه، این که ما بگیم که اشتغال به تدبیر بدن نمیذاره ما اون لذت کامل رو ببریم، قول به این است که شی مانع است از حصول شی دیگر در وقتی که اون شی دیگر حاصل است. شیی که الف است مانع است از حصول شیی که به است این ده حصول اون به، وقتی که به خودش حاصله الف منع میکنه، آیا حاصله که دیگه منی منو نداره، مانع مال جلوگیری از وجود مقتضاست، اگه مقتضا حاصله دیگه مانع چه تأثیری داره؟ الان شما میگید ادراک هست، اگه ادراک هست لذت هم هست، پس دیگه مانع از لذت چرا؟ این اشکال دوم فخر رازی بود که در این اشکال همونطور که توجه کردید لذت عقلیه رو منکر شد و به صورت این اشکال و اشکال اول مرتبطه، بی جهت نیست که خواجه این دو اشکال رو پی در پی زد کرده. این اشکال دوم به اشکال اول مرتبطه به خاطر این که در این اشکال داره لذت رو از بین میبره، لذت عقلی رو. اونجا گفت ادراک، در اشکال اول گفت لذت ادراک ملائم نیست، در اینجا هم میگه لذت ادراک ملائم نیست، میگه لذت عقلی ادراک ملائم عقلی نیست. البته با این بیان که سوار عقلی شاید ملائم عقل نباشن، هم میشه این عبارت رو اینجوری بیان کرد کلام ایشون رو که چون این سوار عقلی ملائم عقل نیستند لذت عقلی نداریم، اگرچه قبول میکنیم که لذت عبارت هست از ادراک ملائم، ولی در اینجا این ادراک ملائم مستاق نداره، پس لذت عقلی نداریم. و میشه هم اینطور بیان کرد که لذت عقلی نداریم چون لذت عقلی یعنی ادراک ملائم، به قول شما لذت عقلی یعنی ادراک ملائم عقلی، در حالی که این تفسیرتون تفسیر لغوی است نه تفسیر حقیقی. اینم میشه بیان اشکال گرفت که اگر این صورت دوم رو، تفسیر دوم رو برای اشکال بیاریم، این اشکال دوم تتمه میشه از اشکال اول و کاملا مرتبط میشه با اشکال اول، که در اشکال اول لذت رو مرادف با ادراک الملائم نگرفت، در اشکال دوم هم این چنینه، لذت عقلی رو با ادراک ملائم عقلی مرادف نمیگیره، قبول میکنه که صور عقلی ملائمند، ولی قبول نداره که با ادراک این ملائمات یعنی صور عقلیه لذت، یعنی همون حالت خاصی که در اکل و شرب به وجود میاد وجود بگیره، لذت عقلی وجود بگیره. که توجه کنید این تفسیر دومی است برای اشکال، اشکال رو به هر دو صورت میشه بیان کرد، اگرچه ظاهر عبارت فخر با این دومی بهتر سازه بود. جوابی که خواجه میدن که قسمتی از اون جواب رو در جلسه گذشته عرض کردم اینه که اصل جواب اول این بود که ما در مواردی که جواب از اشکال اول این بود که ما مواردی رو که لذت در اون موارد حاصل است تفاوت میکنیم، قدر مشترک بین این موارد رو که همون ادراک الملائم استنباط میکنیم و اون قدر مشترک رو به عنوان لذت نامگذاری میکنیم، که حقیقت لذت رو همون امر مشترک میبینیم، بعد از اون امر مشترک تعبیر میکنیم به ادراک الملائم، از اون حالت تعبیر کردیم به لذت، از امر مشترک تعبیر میکنیم به ادراک الملائم. این ادراک الملائم رو که لفظه تفسیر لذتی که لفظه قرار میدیم، که معنا با معنا بیان میشه اون تا تعریف به صورت لفظی. این جواب اولی جوابی بود که ایشون از اشکال اول دادن. بعد فرمودن همین امر مشترک دنباله جواب اول که عرض کردم اشاره به جواب از اشکال ثانی این بود که همین امر مشترک رو ما در عقل پیدا میکنیم، همون حالتی رو که ما در اکل و شرب و امثال ذالک داریم، همون حالت رو با قوت بیشتر در تعقل داریم. و چون قرار شد که اون حالت مشترک لذت باشه، پس ما کشف میکنیم که در تعقل هم لذت داریم که اسمش لذت عقلیست. این جواب تقریبا داده شد، ولی مستقلن وارد جواب انستانی میشن و انستانی معلوم باشه که چیه. انستانی یعنی همین اشکالی که امروز شروع کردم بخوندن. جواب میدن که شما فکر کردید که لذت عبارت از ادراک، گفتید خب ادراک صورت عقلی توجه نفرمودید که لذت ادراک خاصه، نه اصل ادراک. لذت ادراک مشروط به چند شرطه، اگر اون ادراک مشروط حاصل بود لذت هم حتما حاصله. در این مواردی که شما فرمودید اون شرایط حاصل نیست، اگرچه اصل ادراک حاصله. اصل ادراک حاصله ولی اصل ادراک لذت نیست. اون شرایط حاصل نیست به خاطر وجود مانع. شما گفتید ادراک حاصله پس لذت باید حاصل باشه، مانع هم تأثیر نداره. ما میگیم بله ادراک حاصله، اما ادراک خاص حاصل نیست. ادراک خاص گرفتار مانع شده و حاصل نشده. اگر ادراک خاص حاصل نشده لذت هم حاصل نشده. ادراک خاص این بود، ادراک باید باشه مشروطن به این که انسان ادراک کند حصول خیر را، نه صرف ادراک، یعنی ادراک کند آنچه را که خودش برای خودش خیر میبیند، نه آنچه را که واقعا خیره. شخص باید صورت معقوله رو خیر ببینه، بعد این صورت رو به عنوان این که خیر خودشه تعقل کنه، اون وقت میشه لذت. تازه شرط دومی هم داشت، من حیث و کذالش باید تعقل کند، به لحاظ خیریتش باید تعقل کنه، ولی اگر بدون این خیره منتها به یه لحاظ دیگه تعقلش میکنه نه به لحاظ خیریتش، فرض کنیم مجبور شده به تعقلش با اینکه میدونه خیره اما دلش نمیخواد سمتش بره، یه نفر اونو مجبور کرده به درس خونه، بازم لذت نمیبره به خاطر اینکه این ملز رو و این خیر رو من جهت خیریت نگرفته، از یه جهت دیگه گرفته. و ما در تفسیر لذت گفتیم باید اولا اون چرا که خیر میدونه ادراک کنه، ثانیا به همون جنبه و حیثی که خیره ادراکش بکنه. در این مثالی که شما زدید، شخص یا این صور علمیه رو کاملا خیر نمیدونه به خاطر اینکه گرفتار اشتغالاته، لذا دنبال تحصیلش نمیره، یا اگر تحصیلش کرد قدرش رو نمیدونه، یا اگرم خیر میدونه همونطوری که اصلا از جنبه خیریت و حیث خیریت کسبش نکرده، به یه لحاظ دیگه خیر کسبش کرد. اما اگر کسی صور معقوله رو خیر بدونه برای خودش و به حیث خیریتش هم کسب کرده باشه، تجربه نشون داده این یک صورت معقوله رو با تمام دنیا عوض نمیکنه، تا چه برسه با یک لذت یک اکل و لذت یک شور. شما گفتید اگر واقعا شخصی که ادراک عقلی میکنه دارای لذت میشه، باید دنبال این لذت بره و این لذت رو با هیچی معاوضه نکنه، میگیم بله همینطور هم هست، دنبال این لذت میره و با هیچی هم معاوضش نمیکنه. کسی واقعا خالیاً از این مشاغلی که گفتیم صورت عقلی رو درک بکنه. خودشون میفرماد طلبه هایی رو ما دیدیم که مشغول مذاکرات علمن، در حالی که توان کسب و به دست آوردن دنیا براشون بوده، اما این توان رو مخفی گذاشتن و به سمت تحصیل علم رفتن و به مذاکره علوم دل خوش کردن و اعتنایی به مظاهر دنیایی ندارن. اینا چه کرده؟ اینا واقعا لذت رو بردن چون مانع توشون نبوده. بله کسانی گرفتار مانع بودن، حالا یا از اول در یه خانواده مرفهی بودن فکر علم نبودن، یا اگرم به فکر علم افتادن یه موانع دیگه در کار بوده، بالاخره اینا به دنیا چسبیدن علم باشتن کنار، اینا گرفتار مانع هست. کسانی که گرفتار مانع هست نباید توقع داشته باشیم که لذت کامل ببرن. بله مانعشون برطرف بشه و خب اینه لذت میبرن یا نمیبرن. یه آدم باشه که بی مانع باشه، لذت عقلی رو از این صور علمیه میبره و اگر یک صورت کسب کرد دنبال بقیهش هم میره.
یه معمولا در اون بود در حد بحث تقریبی باز کمتر نوازه بله شخصی که سوزن پس باز و اشکاقی بوده و دوبارم بودن در حد هم تکری اومد پس اون بیاد همه این صورت معمولی حالت
اما جواب سوال اولت که برای بعضی ها کلی یعنی کلی عقلی حاصل نمیشه، اینها تمام عمرشون رو با صور خیالیه یا معانی وهمیه سر و کار داره، این نقضی بر اشکال بر حرف ما نیست. ما بحثمون در کسانیست که به صور معقوله رسیدند، اونها با اینکه به صور معقوله نرسیدند به علمشون اهمیت زیادی میدن و لذت از همین علم میبرند. اگر صور خیالیه و معانی وهمیه براشون لذت بخشه، صور عقلیه که در جاش ثابت شده بسیار صافتر و بسیار با کمالتر از صور خیالیه و معانی وهمیه هستن، لذت بیشتری باید تولید بکنه. اما سوال دومتون که فرمودید که همه صور عقلیه مفید لذت نیستن، مثلا اگه ما کلی شجر رو یا کلی حجر رو درک بکنیم لذت نمیبریم، عرض میکنم که کلی یعنی مفهوم یا کلی یعنی صورت. اگر کلی مفهوم باشه ما به همون اندازه‌ای که مفهوم بها داره لذت میبریم، نه بیش از اون مقدار. اما اگر منظور صورت باشه، صورت یعنی حقیقتشه، صورت عقلی یعنی حقیقتشه که به وجود عقلی موجود شده و حقیقت شی تمام شی رو نشون میده. شما وقتی عالم به شجر باشید به همه چیز شجر عالمید، اون وقت توجه میکنید که اگر به یک چیزی مثل شجر ولو اون که ارتباط با شما نداره عالم باشید حق العلم، لذت کامل میبرید. الان ما به مفهوم شجر عالمیم، فقط از همین مفهوم لذت میبرید، تا در همین مفهوم ولو لذت داره. اون کسی که طرف مطالعه نباتات میره لذت کامل میبره ولی اون مفاهیم عقلی به دست میاره. حالا اگر صور عقلی به دست آورد، حقایق رو هم شناخت، ما فوق مفهوم، لذتش خیلی بیشتر میشه. این نباید فکر کنیم آنچه که مرتبط به ماست یا آنچه که مرتبط به خالق صور عقلیش برای ما لذت بخشه. هر چیزی برای ما صور عقلیش لذت بخشه، اصلا خود علم لذت بخشه. کسانی که علم تحصیل کردن افتخار به علم میکنن، افتخار معنیش اینه که برای علمشون ارزش قائلن. حالا ولو عجب کنه، ولو تکبر کنه، ولو اینکه این کار نامناسبیه، ولی بالاخره این کارو میکنه، معلوم میشه که این ارزش افتخار رو داره که داره افتخار میکنه. صور عقلیه با مفاهیم عقلیه فرق میکنه. البته در بعضی بیانات صور عقلیه با مفاهیم عقلیه یکسان گرفته شده، ولی صورت یعنی حقیقتشه، این غیر از مفهومه. اگر صورت عقلی در ذهن آدم بیاد، این خودشه آمده، اونتا به وجود عقلی موجود شده. اونی که در خارج به وجود عینی، اینه که در نفس ماست به وجود عقلی. وقت این وجود عقلی ما درست کپی همون وجود خارجی است. هر خصوصیتی که در وجود خارجی است در این وجود عقلی ما هست، با تفاوت این که یعنی حکایتش در وجود عقلی ما هست، با تفاوت این که وجودش خارجی و وجودش علمیه. و این وجود علمی همه خصوصیات رو داره اما به عنوان حاکی داره. مثلا خصوصیت سوزاندن رو فرضاً نداره، ولی حکایت از سوزندن داره. هر خصوصیتی که در آتش هست تمام برای ما روشنه. ببینیم الان چند تا صورت عقلی به این صورت ما داریم؟ هیچ، که تمام حقیقت شی پیش ما روشن باشه، هیچ چیش مخفی نباشه. اینجور صور عقلیه برای مبادی عالی حاصله، برای ما حاصل نیست. برای ما اگر حاصل بشه لذت بخشه. ما به همون مفهوم مرس کردم، مفهوم عقلی که یه حکایت اجمالی از اون شی داره دل خوش کردیم و حاضرم نیستیم که علممون رو با دنیا عوض کنیم. خیلی از ما همینطوریم، معلومه که لذت بخشه برای ما، علم برای ما لذت بخشه، شاید لذتش بیشتر از دنیا هم باشه، به خصوص علمی که بعد از زحمت به دست آمده، بعد از مدت‌ها که مسئله‌ای رو می‌خوام حل کنیم پیشمون حل نمیشه، بعد که حل شد به خود اگر زیاد هم روش تلاش کرده باشیم قدرش رو وقت می‌دونیم، یه لذت خاصی به آدم دست میده که اصلا قابل مقایسه با چیزی نیست. این تجربه هم شده برای خود شما، حتما تجربه شده.
جواب میدید چون نمیگه دیگه این دیزاد رو سوال نشده هر بار سوال هر جاسته همونه در فرض کن خیلی از افراد عادی تمام کارهای بالیوش رو انجام میدن، کارهای دیگرشون رو انجام میدن و هیچ صورت عقلیم
بعدم بحث میشه. بعدم بحث میشه صورت عقلی نداشته باشه، یعنی اعتقادم نداشته باشه، کافر باشه. پس صورت عقلی داره، پس صورت عقلی نه، واجب تعالی رو که به صورت کلی شجر حجر نیست، واجب تعالی باید معتقد باشه به وحدتش، به اصلش، به کمالاتش باید معتقد باشه. این جزء اعتقادات ماست. اگه این اعتقاد نداشته باشه اعمالش به درد نمیخوره. اینا بعدا ان شاء الله عرض میکنیم. بله بله، به هر صورت، به هر صورت باید معتقد عالم باشه. حالا علم به صورت عقلیت چنانچه آقایون میگن به حضور، به نمیدونم کمال، به هر ترتیب هست، بالاخره باید عالم باشه. عالم باشه یعنی معتقد باشه، یا هیچ اعتقادی به هیچی نداره، نه به خدا اعتقاد داره نه به بت، یا جهد داره، خدا رو انکار میکنه به بت معتقد میشه، هر دوش گیر داره. بعدا خواهیم گفت. الان میخوام بگیم ممکن نیست کسی صورت عقلیه، صورت عقلی یعنی علم، عقلش تعقل کرده باشه، صورت عقلی نسبت واجب تعالی و بعضی از مبادی عالیه نداشته باشه و در این حال اهل نجات باشه. حتما باید این صورت عقلی داشته باشه. انشالله بعدم بیان میشه. من مختصر گفتم، ممکنه برای این بیان منم اعتراضاتی وارد بشه ولی چون مختصر گفتم انشالله مفصلش بعدم در فصل خودش میاد. دو سه فصل دیگه وارد این بحث میشه، دو فصل سه فصل دیگه وارد میشه انشالله. معنی ثانی، جواب از دوم اینه که انهم حکما لم یقولو، که لذت ادراک تنهاست. تا شما بگید ادراک عقلی که حاصل، پس لذت عقلی هم باید حاصل باشه. بل قالو انها یعنی لذت ادراکون مشروطون به شرایط، ادراک ما شرایطه. ولعل العالم بالمعلوماتی که آدم لذت است، که شما مثال زدید اون کسی که عالم به معقولات هست ولی لذت نداره، لا یکون مستجمع لترک شرایط، شاید این شرایط رو نداره، اصل ادراک رو داره و شرایط رو نداره. اصل ادراک هم که لذت نیست، تا شرایط نیاد لذت حاصل میشه، به این جد این آدم لذت نداشته. بله لعلا، بله حالا مماشاتن میتونه با فخری این حرف رو بزنه، مماشاتن این حرف رو بزنه و گذشته از این، این مطلب هنوز استدلالی نشده، هنوز ما بعدن بیان کاملی از این مطلب رو که بعدن میاریم نیوردیم، لذا با لفظ لعلا آوردنش مانع نداره. مثلا لا یکون عالما و ان حصول هذه العلوم و ان حصول هذه العلوم خیر له، عالم نیست به اینکه این علوم عقلی اگر براش حاصل بشه خیر اوست، این رو متوجه نیست، ادراک میکنه صورت عقلی رو ولی نه به ما اینکه این صورت عقلی خیرن، اون لذت نمیبره. او لا یکون عالما بها من جهت ماهی خیر له، یا میدونه خیره، میدونه صورت عقلی خیره، اما به این صور عقلیه و به این علوم عالم نیست به حیث خیر بودنشون، به یه حیث دیگه بهشون عالم. عرض کردم مثلا اجبارش کردن که درس بخونه، میدونه خیره اما با میل و رغبت وارد درس نشده. این الان من جهت ما هو و خیرون، من جهت این که علم خیره مشغول علم نشده، من جهت این که از اون تهدید و تنبیه فرار کنه مشغول علم شده، خب این برامون برش خیر نیست، لذت نمیبره، همش هم رنج میبره. بله حالا عرض کردم مماشاتن هم میتونیم بگیم، مماشاتن با فخر رازی. ثم انه ان اجتمع الشرائط، بله، یا اصلا خیریت این علوم رو نمیدونه، یا اگر خیریتشون رو میدونه به حیث خیر بودن مشغول علوم نشده. دو جوره، یا اصلا نمیدونه این خیره، مثلا فرسن سویان و مجانین و اینها که اصلا نمیدونن تحصیل علوم خیره، و گروهی اصلا که توان اصلا اینو نمیفهمن که خودشون قدرت بر تحصیل علم دارن، اصلا خیلی از نظر فکری پایین، اینا اصلا نمیدونن که میشه علم تحصیل کرد یا نه، اینا برایشون علم خیر نیست اصلا، حالیشون نیست. ولی گروهی حالیشون هست که علم خیره، اما اگه مشغول علم بشن من حیث خیریت مشغول نمیشن، به لحاظ این که مثلا عرض کردم پدر مجبورش کرده که درس بخونه وارد درس شده، نه به لحاظ این که علم خیره، یه وقت به علاقه این که علم خیره وارد درس شده، یه وقت نه به شرایط دیگه مثلا جهات دیگه پیش آمده این رو وادار شده. این یعنی شروع کرده با نفرت شروع کرده، به حس خیریت شروع نکرده. مثلا فرض کنید مثال حسی که زدم تو ذهنتون هست که گفتم طعامی هست مزه و طعمش خوبه اما رنگشو این آدم مثلا نمیپسنده، این حس خیریت پیش این آدم طعم اون طعامه، اون لون طعام حس خیریتش نیست. حالا اگر این طعام رو داره به اون حس رنگیش به حس لونش داره درک میکنه، لذت نمیبره، یعنی توجه به این طعام میکنه، رنگش میره بعدش میاد. اما اگر نه چشمشو بسته رنگو نگاه نمیکنه، طعمشو داره حس میکنه، لذت میبره. پس باید ببینیم اون شیئی که داره این تلقی میکنه با چه حسی میگیرتش. اگر به حس خیریت میگیره لذت داره، اگر به حس خیریت نمیگیره لذت نداره. صورت عقلی هم همینطوره، صورت عقلیه جنبه خیریت داره، جنبه غیر خیری هم داره، ممکنه اون جنبه غیر خیریشو گرفته باشه پیش این آدما، ولی در واقع سراسر صورت عقلی خیره، خیر نسبی. پیش این آدم این شی به این حیثش خیره، به اون حیثش خیر نیست، اینم به همون حیثی که خیر نیست داره این صورت رو تلقی میکنه، خب لذت نمیبره. پس یا اصلا خیر نمیدونه، یا اگر خیر میدونه به جهت ماهی خیرون عالم نیست، بلکه به یه جهت دیگه عالمه، از یک روزنه دیگر این صورت علمیه رو نگاه میکنه. ثم انه ان استجمع الشرائط، اگر شرائط جمع شد، همه شرائط جمع بشه، هم متوجه باشه که این صور علمیه خیرن، هم این صور علمیه رو به حیث خیریت سید بکنه و به دست بیاره. فلا نسلم انه یکون آدم اللذه، قبول نداریم که این انسان دیگه آدم اللذه باشه، بی لذت باشه، لذت عقلی نداشته باشه. فإنا نرى کثیرا من المتعلمین رو که لم یتعلموا الا مسائل محدوده رو، بحث ما در کسانی است که به درجه عالی رسیدن و تمام معقولاتی رو که در امکانشون بوده تحصیل کردن. حالا اونا چه لذتی میبرن بعدن باید بحث بشه. الان ما میخوام نمونه بیاریم برای کسانی که یکی دو تا از مسائل علمی براشون حاصل شده، اینا ابتهاج و سروری دارن که با هیچ ابتهاج و سرور حسی قابل مقایسه نیست. فکیفه به کسانی که تمام این علوم رو کسب کردن. فإنا نرى كثيرا من المتعلمين که لم يتعلموا الا مسائل معدوده را، نرى اینها را که یبتهجون بها اشد ابتهاج، یعنی مسرورند، ابتهاج دارند به این مسائل، اشد ابتهاج یعنی ابتهاج شدید و سرور شدیدی نسبت به این مسائل دارند. و یؤثرون الاشتغال بمذاکرتها علی ملک دنیا و مافیها، و انتخاب میکنن، ترجیح میدن اشتغال به مذاکره علوم را بر ملک دنیا و مافیها، اصلا دنبال دنیا نمیرند. فضلن ان لذت مطعم ما امرجه این ما، بر دنیا ترجیحش میدن تا چه برسه بر مطعم مختصری، بر منکه مختصری ترجیحش ندن، مسلم بر این هم ترجیح میدن. و نمونه هاش هم در بین علما داشتیم که اصلا توجه به این مسائل نداشتن و همش به وقتشون صرف علم میکردن، در حالی که امکانشون هم بوده، در امکانشون هم بوده که به این مسائل توجه بکنن، قدرتشون مثل بقیه مردم بوده، همونطور که مردم میتونستن اقدام بکنن اینا میتونستن اقدام بکنن. البته خب بعضی هم بودن که از واقع این که کارشون هیچ جا نمی گرفته می آمدن مثلا درست می خوندن، اونا هم بودن. اون هوا هوس خارجی قدر نمی کنه، بالاخره یه وسواس خارجی هست، یه اشتغالات دنیایی گاهی اینقدر شدیده که اون لذت عقلی رو به فراموشی می سپره. معتقده که مثلا من باید زندگی ما اداره کنم، اون وقت قوه عقل عملیش هم دقیق کار نمی کنه، یعنی محکوم شهوت و غضب میشه، بعد این افسارش دست شهوت و غضب میره و به علمشون میشوشه به دنیاش. بله خب تنبیهان. این فصل دهمه. در این فصل اشکالی که بر مطالب فصل نهم وارد میشه جواب داده شده. چون مصنف اشاره به اشکال نکرده بلکه جواب رو شروع کرده، فصل رو معنون کرده به تنبیه، نه معنون کنه به وهمون و تنبیه. اونجایی که اشکال رو صریحاً ذکر میکنه میگه وهمون و تنبیه، اینجا اشکال رو صریحاً ذکر نشده بلکه وارد جواب شده، لذا معنون کرده فصل رو به تنبیه نه به وهم. اشکال اینه که هر قوه به کمال خودش علاقه منده. مثلا قوه باصره به کمالش که نوره علاقه داره و از ضد کمالش نفرت داره. قوه باصره از ظلمت نفرت داره، بدش میاد. همچنین قوه سامعه، قوه زائده و بقیه، هر کدوم به کمال خودشون علاقه دارن و به ضد از ضد کمالشون نفرت میبرن. قوه عاقله اگر واقعا کمالی داشته باشه، اگر لذتی داشته باشه، باید به کمال خودش، نسبت به کمال خودش مشتاق باشه و این کمال رو تحصیل کنه تا با تحصیل اون کمال و ادراک وصول اون کمال لذت ببره. در حالی که ما و همچنین باید از ضد این کمال که جهل رنج ببره، از تحصیل کمال لذت ببره، از داشتن ضد کمال که جهل رنج ببره. در حالی که میبینیم انسانهایی رو که جاهلن، نه به تحصیل کمال علاقه نشون میدن، نه از این جهلی که دامنگیرشون شده رنج میبرن. از اینجا ما شش میکنیم که قوه عاقله با بقیه قوا فرق داره. بقیه قوا به کمالشون اشتیاق دارن و از تحصیل کمالشون لذت میبرن، عاقله یا کمالی نداره یا اگر کمال داره به این کمالش علاقه نداره و از تحصیلش لذت نمیبره. پس ما لذت عقلی نداریم. این اشکالیست که الان هم در کلام فخر رازی اشاره شد. این اشکال ممکنه به ذهن بعضی برسه و بر این مطلبی که ما در فصل نهم گفتیم، یعنی بر اثبات وجود لذت عقلیه، ایراد کنه. مصنف در اینجا جواب میده، میگه که این چنین شخصی که از تحصیل علم لذت نمیبره یا نسبت به جهلی که ضد علم رنج نداره، این در واقع گرفتار شاغله و کسی که گرفتار شاغل باشه جا داره که لذت کامل رو نبره. همون کسی که لذت کامل نمیبره گرفتار شاغله، همون کسی که رنج از جهلش نداره گرفتار شاغله. منتها شاغلا فرق می‌کنه. کسی که میگن بعضی از اسبابی رو که باعث اعراض انسان از لذت عقلیه میشه و باعث اونس او به ضد لذت عقلی و به ضد کمال عقلی میشه، بعضی از این اسباب رو ما قبلا گفتیم که چه باعث میشه که انسان شائق به کمال عقلی نمیشه، چه باعث میشه که ضد کمال عقلی رو تحمل میکنه و هیچ رنجی آیدش نمیشه. اینا سبباشو ما گفتیم قبلا. خواجه سببا رو ذکر میکنه، میگه اما سبب این که انسان لذت از مدرکات عقلی نمیبره و به خاطر اینکه براش لذت تام نداره دنبال تحصیل نمیره یا اگر تحصیل کرد چندان اهمیت نمیده، علتش اینه که نفسش مشغول محسوساته و این اشتغال به محسوسات او رو سرگرم کرده و انسان وقتی سرگرم امری باشه از امور دیگه تقریبا غافله. بر فرض توجه هم داشته باشه ولی غفلت تقریبی داره، حالا یا کاملا غافل میشه یا غفلت تقریبی پیدا میکنه. خب مادامی که غافل است و به خاطر اشتغال به حس توجهی به عقلیات نداره، به سمت عقلیات نمیاد و عقلیات رو ذوق نمیکنه، نمیکشه. در فصل هشتم هم گفتیم اگر کسی زائق عقلیات نبود علاقه لازم رو به عقلیات نداره، ولو اینکه عالم باشد به اینکه عقلیات خیره. عالم بودن کافی نیست. اون مثل درست مثل کسی میمونه که پرهیز کرده، مریضی کشیده، مریضی نکشیده، حالا بهش میگن اگر این غذا رو میخوردی مریض چنان مریض میشده، خب این حس میکنه مریضی رو اما نه کاملا. اون کسی که پرهیز نکرده و گرفتار اون مریضی شده کاملا اون مریضی رو حس میکنه. یا مثال بدیم به کسی که انین از خلقتن که لذت رو براش فقط تفسیر میکنن، او از این تفسیر چیزی میفهمه اما لذت رو ذوق نکرده، نچشیده. این انسانی هم که گرفتار محسوسات و اشتغال به محسوسات داره، چون التفات تام به معقولات نداره، اقبال به معقولات نمی کنه و معقولات رو نمی چشه و نتیجتا اون ذوق و شوقی رو که باید داشته باشه نداره. ذوق هم اگر باشه یه ذوق مختصره. این مال کسانیست که لذت از عقلیات نمی برن. اما کسانی که از جهلشون رنج نمی برن، اونها چی؟ می فرماد اونها هم گرفتاری دارن. چون ما قبلا گفتیم کسانی که بر یکی از قواشون امری مستمر شده باشه، بر یکی از قواشون مستمرن امری عرضه بشه، بعد از مدتی اون قوه دیگه اون هم رو به اون هم توجه نداره. مثلا فرض کنید که همونطور که عرض کردیم، شخصی که سالمه، در فصل دوم همین نمط گفتیم، شخصی که سالمه چون سلامت براش حالت استمراری پیدا کرده، لذت تام از این سلامت نمیبره. اگر این سلامت رو بگیرن، مدتی مریض بشه، بعد ناگهانی خوبش کنن، نه به تدریج، ناگهانی خوبش کنن، اون رنج بیماری یک دفعه مبدل میشه به لذت تام. این رو قبلا داشتیم که استمرار یک مدرک بر قوه مدرکه مربوطه باعث میشه که اون قوه مدرکه این امر مستمر رو کامل درک نکنه و نتیجتا از این ادراک لذت تام نبره یا نفرت تام نبره. این شخصی هم که جهل برش عارض شده، از ابتدای کودکی با جهل خو کرده، پس جهل برای او مستمر شده و او به این استمرار انس پیدا کرده و از همین امر مستمر داره لذت میبره. استمرار اگه ازش گرفته بشه، یه زمانی جهل ازش بگیرن، بهش علم بدن، دو مرتبه علم ازش بگیرن، نالش در میاد که چرا علم از من گرفتن. این نشون میده که اگر تا حالا متوجه علم نبوده، به خاطر این بوده که اگر تا حالا جهل رنجی برش ایجاد نمی کرده، به خاطر این بوده که قوای ادراکیش بر اثر استمرار جهل تخدیر شدند و درست نمیتونن حس بکنن که گرفتار چه موذی شده. اگر این موذی رو از روحش برطرف کنن و بعد از مدتی دو مرتبه به سمت روحش بفرستن، اون وقت صداش در میاد. اما حالا هیچی نمیگه. علتش اینه که اون استمرار نمیداره که این رنج رو درک بکنه، که انه او استمرار نفس رو تخدیر کرده. تنبیهان موقعی که چی؟ احتمالاً هنوز عاقل نشد. بل اگه عاقل بشد حتما لذت بخشه. یا اینکه دیوونگیش یادش نیست. اگه دیوونگیش یادش باشه با حالت عاقلیش مقایسه کنه، این دیگه باید از اون دیوونه دیوونه تر باشه که حالت عاقلی رو ترجیح نده. اون زمان دیوونگیش یادش نیست. هم بیهون الان اذا کنت فی البدن، الان، بعد الان رو هم داره تفسیر میکنه، اذا کنت فی البدن، الان نه وقت مرگ، وقتی که الان در بدنی اشتغال داری، نه اون وقتی که تو هستی و خود روحت و ذخایر روحت. الان اذا کنت فی البدن و فی شواغله و علایقه، در شواغل یعنی مورزات، اون چیزایی که باعث سرگرمی میشه، و علایق سرگرمی ها و علاقه های بدن باشی، در علاقه های بدن باشی، و لم تشتق الى کمال کلمتن مناسب، و شوق به کمال مناسبت که همون کمال عقلیست یعنی علم نداشته باشی، او لم تتعلم به حصول زده یا از زدش که جهل رنج نبری، فعلم ان ذالک منک لا منه، این ایراد از توه، لا منه، نه از اون کمالت. اون کمال در کمال بودن نقص نداره، در ملز بودن نقص نداره، اون نقص از جانب توه که مشغولیات داری و نمیتونی از اون کمال بهره کامل ببری. تضاد نیست؟ خب حالا زد در اینجا که منظور زد اصطلاحی نیست، یا زد اصطلاحی نیست یا علم و جهل هم تضاد بگیریم، مگه این مسئله صافه؟ مسئله که مختلفون فیه.
یعنی که عالمی اصلا ضدان و اینجوری
باشه. بله. علاوه حال زد در اینجا منظور زد عرفیه، زد فلسفی نیست، زد منطقی نیست. اگه زد منطقی هم بگیرید شاید به بعضی از اقوال اشاره باشه. من الان دقیق نمیدونم بین علم و جهل اختلاف هست یا نه، بین وحدت و کثرت اختلافه، بین علم و جهل نمیدونم، شاید علم و جهل رو بعضی مزاد بگیرم. فعلم ان ذالک منک، این بیشوق بودن، اشتیاق نداشتن، منک از جانب خودته، لا منهو، نه از جانب اون کمال، وفی کمن اسباب ذالک. این واو رو میتونید واو حالیه بگیرید، میتونید هم واو مستنفه بگیرید. نه اینکه از جانب کمال باشد، در حالی که در تو من اسباب عدم اشتیاق بعض اسبابی است که نبهت علیه، قبلا بهت گفتیم. یا بگید که فعلم ان ذالک منک لا من، این عدم اشتیاق از جانب توست نه از جانب اون. و فیکه در تو من اسباب عدم اشتیاق و از اسبابی است که ما قبلا توضیحش رو دادیم. هر دو جور درسته، چه باب رو حالیه بگیرین چه استرافیه.
درست
نه در فصل دوم توضیح داده بود، در یه جا دیگه هم بیان کرده بود، انشالله اینا رو رسیدیم عرض میکنم. در فصل دوم گفت استمرار، در یه فصل هم گفت اشتغال به محسوسات مانع از ادراک معقولات، اینا همه گذشته بود قبلا. اون استمرار که در فصل دوم بود، در فصل ششم گفت ولا شاغل ولا مزاد للمدرک، ولا شاغل ولا مزاد للمدرک، که مقدارش در فصل ششم گفته بود، مقدارش هم در فصل دوم گفته بود. نه فصل، ببخشید، فصل چهارم، مقدارش در فصل چهارم گفته، مقدارش در فصل ششم. هر وقت گفتم فصل دوم اشتباه گفتم. بحث لذت و سلامت که ما ازشون، بحث صحت و سلامت که ما ازشون لذت نمیبریم به خاطر اینکه این صحت بر لامسه ما مستمر شده، این در فصل چهارم گذشت، من اشتباه گفتم در فصل دوم. ظاهرا نمیتونیم وارد شهر بشیم، شهر هم من تماما از خارج هست کردم. حالا مطالعهش میکنیم، انشاءالله شاید فردا خود سریع تر بخونم.